بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 91، صفحه 274، قسمت 48 کتاب، استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در کتاب شریف کافی در باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه شخصی در روایت 17 این باب، شخصی به نام ابن نعیم خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، به حضرت عرض میکنه انی دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء الا الصلاه على محمد و آل محمد، فقال اما انه لم يخرج احد بافضل مما خرجت به. ابن نعیم میگه به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم من وارد بیت شدم، یعنی وارد خانه خدا شدم. ظاهرش اینه که وارد کعبه شده، شایدم منظورش این باشه که وارد مسجد الحرام شدم و مشغول به طواف شدم. میگه من وارد داخل کعبه شدم و هرچی به ذهنم فشار آوردم هیچ دعایی به ذهنم نرسید که دعا کنم در اون فضای معنوی و از خداوند متعال چیزی رو طلب کنم. تنها دعایی که به نظرم رسید صلوات بر محمد و آل محمد بود. حضرت فرمود که آگاه باش، انه ضمیر شأن انه لم يخرج احد بافضل مما خرجت به. حقیقت این است، یعنی واقعیت اینه، هیچ کسی خارج نشده از اون محیط به اصطلاح با چیزی افضل از اون چیزی که شما باش خارج شدی، یعنی بهترین کار در این زمان کاریه که شما انجام دادی و هیچ کس کاری رو افضل از کار شما انجام نداده. خب این روایت صراحت داره در این که افضل دعاها صلوات بر محمد و آل محمده. انشاءالله خداوند توفیق بده از این ذکر شریف غفلت نکنیم، دنبال ذکرهایی که بعضی ها ممکنه بدون هیچ پشتوانه ای توصیه کرده باشن نریم، تا اونجایی که میتونیم از اذکار معصورهی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، چون اینها متصل به وحی آسمانی هستن، از این اذکار استفاده کنیم که ذکر صلوات یکی از اذکاری هست که بسیار در روایات توصیه شده، نیاز به اجازه و تعداد خاص هم نداره، هر مقداری بیشتر انسان بتونه به این ذکر شریف مشغول بشه در تمام حالات و افضل اعمال رو مشغول شده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس عرض شد که در صدد، در باب سوم، در صدد بررسی زنون و اماراتی بودیم که ادعا شده دلیل بر حجیت اینها وجود دارد. ظواهر رو بررسی کردیم، پذیرفتیم که ظواهر مورد امضا و تأیید شارع هستند. دلیل ما هم سیره عقلا بود، مخالفین ما اخباریون بودند که ظواهر قرآن رو معتبر نمی دونستند. رسیدیم به بحث خبر واحد، اومدیم بررسی کنیم ببینیم آیا از ادله دلیلی معتبر بر حجیت خبر واحد پیدا می کنیم یا نمی کنیم. مشهور معتقد بودند که شارع مقدس عمل به خبر واحد رو مجاز شمرده، البته نه هر خبر واحدی. در مقابل بعضی ها مثل مرحوم سید مرتضی، مثل شیخ مفید، مثل ابن ادریس حلی، مثل قاضی ابن براج طرابلسی و دیگرانی معتقد بودند که ما دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم. مشهور که معتقد بودن ما دلیل داریم بر حجیت خبر واحد، گفتن ما 4 مدل دلیل داریم بر حجیت خبر واحد. از آیات قرآن دلیل داریم، از روایات دلیل داریم، از به اصطلاح اجماع و سیره هم دلیل داریم، که در این درس قسمت 48 قرار شد آیات و روایات رو بررسی کنیم. در باب آیات هم عرض کردیم بیش از 5-6 تا آیه در قرآن محل بحثه و بررسی میشه دلالت اونها بر حجیت خبر واحد. منتها در متن کتاب ما 2 آیه معروف مورد بررسی قرار گرفت. آیه اول آیه نبأ بود که دلالتش بررسی شد، بعضی ها دلالتش رو قبول دارن، مثل مرحوم محقق حلی، مثل مرحوم نراقی، و ظاهر کلمات مرحوم آخوند هم همین بود، مثل آیت الله مکارم شیرازی از معاصرین. اما خیلی ها دلالتش رو قبول ندارن، بحثهاش دیروز گذشت. نهایتا دوستان، ما از آیه نبأ اگر دلالتش رو بپذیریم حجیت بعضی از خبرهای واحد استفاده میشه. اون بعض کدوم بعضه؟ اونم خبر واحدی که اون واحد و اون ناقل عادل باشه. پس این نکته رو مد نظرتون باشه، چون در آینده از ادله دیگه ممکنه ما حجیت نوع دیگری از خبر واحد رو اثبات کنیم. این رو باید دقت کنید، از ادله که ما میاریم حجیت چه نوع خبر واحدی استفاده میشه. خب آیه دوم دوستان عرض کردیم آیه نفره. نفر به معنای کوچه. آیه نفر همون جوری که در متن کتاب میبینید آیه 122 سوره توبه هست. آیه معروفیه. متن آیه رو ببینیم تا شیوه استدلال و آیه رو انشاءالله بحث کنیم. از ثانی آیت و نفر، آیه دوم در اثبات حجیت خبر واحد آیه نفر. قال سبحانه و تعالی، خداوند متعال می فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن. مؤمنون همشون نمیتونن کوچ کنند. حالا که همه نمیتونن کوچ کنند، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. حالا که همه نمیتونن کوچ کنند، پس چرا یه عده‌ای نمیرن تفقه در دین کنن تا بعد از اینکه تفقه در دین کردند قوم خودشون رو انذار کنن؟ ولی ينذروا قومهم، قوم خودشون رو انذار کنن، اذا رجعوا الیهم، وقتی که به سمت قوم خودشون برمیگردن، لعلهم يحذرون، شاید قومشون در اثر انذار این به اصطلاح اهل تفقه در دین بترسند و دست از اعمال ناشایست بردارن. خب این آیه دستور به نفر میده، میگه از هر فرقه ای طایفه ای پاشن برن تفقه در دین کنن، بعد از تفقه برگردن به سمت قوم خودشون و قوم خودشون رو انذار کنند، شاید مردم از این انذار متنبه بشوند. و این آیه دوستانی که از آیاتی هست که به اون استناد شده برای برداشته شدن حکم جهاد از طلاب علوم دینی، که طلاب لازم نیست در جهاد باشن، میتونن اشتغال به تحصیل علوم دینی داشته باشن. البته خب جای بحث خودش رو داره و انشالله این رو باید سر جای خودش بحث کرد. خب دوستان، تقریب استدلال به این آیه شریف مقدماتی داره. برای اینکه مسئله برای شما خیلی واضح بشه، این مقدمات رو بنده به لطف خدا عرض میکنم. در یه گوشه‌ای تقریبا 5-6 تا مقدمه هست، اینها رو خیلی مختصر و خلاصه بنویسید تا بعد وارد متن بشیم. متن بعضی از مقدمات رو ذکر نکرده، واگذار به خود دوستان کرده. ما مقدمات رو عرض میکنیم انشاءالله که بتونیم فهم صحیحی از آیه شریفه داشته باشیم. خب مقدمه اول رو بنویسید. نفر واجب است. خب داخل پرانتز بنویسید زیرا لولا در آیه شریفه لولای تحزیزیه است و تحزیز طلب همراه با شدت و تشر است و این نوع طلب تناسب با وجوب دارد نه استحباب. دقت کنید مقدمه رو توضیح بدیم. آیه می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقته. این لولا دوستان لولای تحزیزیه هست. خب چرا میگیم لولای تحزیزیه هست؟ ممکنه شما سوال کنید که در ما در کتاب‌های ادبی خوندیم که لولا اگر بعدش فعل مضارع بیاد لولای تحزیزیه است، اگر بعدش فعل ماضی بیاد لولای توبیخیه است. دوستان دقت داشته باشید در متن کتاب هم جناب مصنف فرمودن که لولا در این آیه لولای تحزیزیه هست و لولای تحزیزیه دلالت بر وجوب داره. اما همونجوری که عرض کردیم به کتاب‌های ادبی اگر مراجعه کنید لولا در صورتی تحزیزیه هست که بعدش فعل مضارع بیاد، در حالی که در آیه شریفه ما فعل ماضی داریم. دوستان دلالت آیه بر وجوب تفقه مورد اتفاق بین فقها و اصولینه، یعنی اینکه این آیه دلالت بر وجوب تفقه دارد بر ادعی این مورد اتفاقه. البته اینکه آیا واجب کفاییه یا عینیه اینش محل بحثه، اما اصل دلالتش بر وجوب بنده مخالفی در مسئله ندیدم. منتها اینکه چطور دلالت بر وجوب داره، یه عده‌ای معتقدند در این آیه شریفه نفره به معنای فعل مضارع است، یعنی فلولا ینفر وقتی به معنای مضارع باشد در نتیجه این لولا میشه لولای تحزیزیه. خب لولای تحزیزیه لولای طلب با شدت و ازعاج و تندیه. لولای تحزیزیه در ادبیات علمای ادبیات هم تصریح دارن یه بعضی هاشون که لولای تحزیزیه به منزله فعل امره. شما به کتاب تیسیر و تکمیل شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک جلد 4 صفحه 199 اگر مراجعه کنید ایشون تصریح داره که لولا التحزیزیه تکون و به منزلت فعل الامر. پس لولا رو اگر ما تحزیزیه بگیریم فعل ماضی بعدش رو تعویل ببریم این میشه مثل فعل امر، و فعل امر خوندید که موقعی که خالی از قرائن باشه ظهور در وجوب داره. این نحوه از استدلال رو بعضی از فقها و اصولیین مثل مرحوم آیت الله خویی نظرشون همینه. خب اما اگر دوستان ما نخواهیم دست به تعویل فعل نفره بزنیم که میدونید ماضی به معنای مضارع باشه این خلاف اصل دلیل میخواد، اگر هم قائل باشیم نفره همون شکل خودش رو داره در نتیجه لولا لولای توبیخیه میشه. اگر لولای تحزیزیه میبود معنا این میبود میشد که چرا نمیروید، یعنی پاشید برید. چرا نمیرن یه عده‌ای درس بخونن تفقه کنن، یعنی چی؟ یعنی پاشید برید. اما اگر لولا رو نفره رو ماضی بگیریم لولای توبیخیه بشه، توبیخ مال عملی است که قبلا انجام شده. چرا نرفتند از هر فرقه ای طایفه ای، یعنی باید میرفتند. خب اگر لولا رو توبیخیه بگیریم دوستان توبیخ خودش علامت وجوب فعلیه که مورد توبیخ قرار گرفته. اگر من به شما بگم چرا نرفتی، توبیخ بخوام بکنم شما رو، معلومه که شما باید میرفتی. توبیخ علامت وجوب اون فعل است، چون توبیخ بر ترک مستحبات و مباحات به اصطلاح توبیخ نداره. ترک مستحب و ترک مباح توبیخ نداره، اونی که توبیخ داره ترک واجباته. این بیان رو بعضی از اصولیین دارند که ما در تعلیقه آدرس دادیم که چه کسانی این نظریه رو دارند، و اینم که توبیخ علامت وجوبه تعداد زیادی از اصولیین به این معنا اعتراف دارن، آدرس ها رو ما در تعلیقه ذکر کردیم. بالاخره هر دو روش ما رو به وجوب تفقه میرساند، اما اینکه بخوایم کدوم روش رو ما بپذیریم مستحضرید که لولا رو بخوایم تهذیزیه بگیریم نیاز داره که ما نفره رو به معنای ینفرو بگیریم، و این خلاف اصله. اینکه فعل ماضی به معنای مضارع باشد این خلاف اصله. لحاظا ظاهر اینه که اولا اینه که ما لولا رو توبیخیه بگیریم. خب به هر حال دوستان، لولا چه توبیخیه چه تهذیزیه دلالت بر وجوب نفر داره. پس مقدمه اول ما شد نفر واجب است، کوچ کردن واجب. مقدمه دوم رو بنویسید، تفقه نیز واجب است. خب داخل پرانتز علت وجوب تفقه رو بنویسید. تفقه چرا واجبه؟ بنویسید چون تفقه غایت و هدف نفر است و غایت واجب خود واجب است. دوستان ما در مقدمه اول گفتیم نفر واجب، یه عده باید کوچ کنن. خب هدف از کوچ چی؟ هدف از کوچ تفقه. وقتی نفر واجبه هدفش تفقه، پس هدفش هم واجبه، چون هدف واجب واجبه. این هم مقدمه دوم. معنا نداره ما بگیم آقا شما باید برید کوچ کنید، هدف از کوچ هم تفقه، ولی کوچ کردن واجبه، تفقه واجب نیست. معنا نداره، وقتی عملی واجب بود غایت اون عمل هم واجبه. مقدمه سوم، انذار نیز واجب است. داخل پرانتز علتش رو می نویسید، زیرا انذار غایت نفر است و غایت واجب هم واجب است. خب همون جوری که اگر دقت کرده باشید دوستان، در آیه شریفه دو تا غایت برای نفر ذکر شده، یکی تفقه در دین، یکی هم ولینذرو قومهم لیتفقهوا ولینذرو. این هم میشه غایت انذار، هم میشه غایت نفر. چرا گفتیم انذار غایت نفر نه غایت تفقه؟ چون ظاهر آیه اینه که اینها رو با واو عطف کرده، و وقتی عطف به واو نه ترتیب و نه نتیجه رو نمیرسونه، دوتاش میشه غایت نفر. خب مقدمه چهارم، حذر و تأثیر، حذر و ترتیب اثر به قول منذر واجب است بر مردم. داخل پرانتز دلیلش رو بنویس. یعنی چی واجبه بر مردم؟ یعنی وقتی که یک کسی متفقی اهل خداوند به یه نفر دستور میده شما برید تفقه کنید، مثل طلبه های امروز ما، بعد برید مردم رو انذار کنید، خب میشه خداوند به یه طلبه بگی شما واجبه از شهر و دیارت کوچ کنی، واجبه درس بخونی، واجبه بری تبلیغ، ولی بر مردم واجب نیست حرف شما رو گوش بدن. بر مردم واجب نیست به حرف شما ترتیب اثر بدن. حذر به معنی ترتیب اثر عملیه. قطعا وقتی که تحصیل بنده یه طلب واجبه و تبلیغ دین هم بر من واجبه، قطعا خداوند بر مردم هم لازم میکنه که به حرفهای من گوش بدن و ترتیب اثر بدن. حالا میدن یا نمیدنشو کار نداریم، اما واجبه مردم بیان پای حرفهای ما بشینن. مثل اینکه شما توی مدرسه برید مدیر مدرسه به شما بگه امروز شما باید صحبت کنید برای طلبه ها، از اون ور دیگه نمیتونه به طلبه ها بگه طلبه ها شما واجب نیست برید پای صحبت های این آقا بشینید. خب اگه اینجوری باشه که بساط ما تعطیل میشه، چه وجوبیه بر بنده؟ پس مورد مقدمه بعدی نوشتید حذر بر مردم واجب است، داخل پرانتز زیرا حذر غایت انذار است و غایت واجب هم واجب است. دقت کنید، آیه فرمود شما برید انذار کنید تا مردم حذر کنن. خب مقدمه بعدی بنویسید حذر به معنای ترتیب اثر دادن بر قول منذر است یا گوش دادن به حرفاشه. خب مقدمه بعدی که مقدمه خیلی مهمیه دوستان، دقت کنید، در آیه شریف خداوند متعال به صورت مطلق گفت شما تفقه کنید، برید مردم رو انذار کنید و مردم هم باید حرف شما رو گوش کنند. اینکه مردم باید حرف ما بنده مبلغ رو گوش کنن، آیه نفرمود که مردم فقط در صورتی حرفش رو گوش کنید که مثلا 40 نفر با همدیگه بیانی حرف بزنن. آیه مطلقه، آیه اطلاق داره، این وجوب حذر مطلقه، مقید به اینکه منذر 1 نفر باشد یا مقید به اینکه منذر تعداد خاصی باشند، مقید به اینها نشده. به بیان دیگه وجوب حذر مطلق مقید نشده به اینکه حتما از قول منذر برای شما علم حاصل بشه. نگفت لعلهم یحذرون، مردم حذر بر شما واجب است اگر از قول منذر برای شما علم و یقین حاصل شد. نه، آیه مطلق حذر بر مردم واجب است، چه از قول منذر برایشان علم حاصل شود و چه از قول منذر برایشان زن حاصل شود. خب دوستان، وقتی آیه مطلق باشه، قول منذر اگر موجب قطع باشه که حجت، موجب زن هم باشه حجت. خب قول منذر موجب زن باشد حجت است، قول منذر یکی از مصادیق خبر واحده، پس خبر واحد زنی هم حجته. این شد نتیجه استدلال ما از این مقدماتی که دوستان عرض کردیم. اون مقدماتی که از بقیه مهمتره در اثبات مدعا، یکی اینه که حذر بر مردم واجب است و وجوب حذر اطلاق دارد نسبت به صورتی که از قول منذر قطع حاصل شود یا از قول منذر زن حاصل شود، یا به بیان دیگه چه منذر چه انذار به صورت متواتر باشد و چه به صورت واحد باشد که مفید زنه. حالا استدلال رو ببینیم، بیان مصنف رو. اگر احیانا دیدید مقدمه‌ای در کلام مصنف افتاده، ما مقدمات رو جداگانه خدمت شما عرض کردیم. خب اون غایت‌ها رو هم اگر بخواهید در یک گوشه یادداشت کنید، میتونید بنویسید نفر، جلوش یه فلش بکشید، تفقه، بعد از تفقه هم یه فلش بکشید بنویسید انذار، بعد از انذار هم یه فلش بکشید بنویسید حذر و ترتیب اثر به قول منذر از ناحیه مخاطبی. این فلش هایی که کشیدید به من روی هر کدومشون بنویسید غایت، یعنی نفر غایتش تفقهه، تفقه غایتش انذاره، انذار غایتش و هدفش اینه که مردم ترتیب اثر بدن به این حرفا. منتها اگر دقت کرده باشید در این فلشکاری که ما کردیم، انذار رو غایت تفقه قرار دادیم، در حالی که عرض شد در آیه شریف لینذرو رو با واو عطف کرده به لیتفقهو، ظاهرش اینه که دوتاشون غایت و هدف نفرن. اما ممکنه ما بگیم چون انذار بدون تفقه معنا نداره، پس انذار و تفقه نمیتونن در عرض هم دیگه باشن. ما بگیم نفر دو تا هدف داره، یکی تفقه و در کنارش یکی هم انذار. ظاهرش اینه که ما بگیم نفر غایتش تفقه و تفقه، ما چرا تفقه کنیم؟ تا بعدش بریم انذار کنیم، یعنی انذار میشه در طول تفقه نه در عرض تفقه. این توضیحات ما از خارج بود، حالا بریم رو عبارت. و تقریب الاستدلال بها، تقریب استدلال به آیه نفر چنین است: ان الحذر عند انذار المتفقهین واجب. حذر هنگام انذار متفقهین واجب است. این کدوم مقدمه ای که ما عرض کردیم؟ مقدمه یکی مانده به آخر، مقدمه دوتا مانده به آخر. حذر واجب است در مرد. حالا دلیل وجوب حذر چیه؟ لأنه، چون حذر، هو الغاية الأخيرة من التفقه. چون حذر غایت اخیره تفقه است. دقت کنید مصنف هم فرموده حذر غایت تفقهه. در حالی که تو اون ترتیبی که ما عرض کردیم حذر غایت چی بود؟ غایت انذار بود. دقت کنید مصنف متوجه این معنا بوده که حذر مستقیما غایت تفقه نیست، مستقیما غایت انذاره، منتها به صورت غیر مستقیم غایت تفقهه. به همین خاطر توی مد غیر الاخیره، یعنی غایت اخیره، نه غایت قریب. غایت مع الواسطه است نه غایت بلا واسطه. پس حذر غایت اخیر از تفقه است. خب باشه غایت تفقه باشه، میگه خب خود تفقه هم واجبه. من التفقه الذي يجب له، تفقه هم واجب است، تفقه واجب است. الذي يجب له النفر، تفقهی که واجب است. تفقهی که واجب است به خاطر آن تفقه نفر، یعنی نفر به خاطر تفقه واجبه، و الا نفر به خودی خود که به اصطلاح خصوصیتی نداره. خب حالا سوال بعدی، تفقه چرا واجبه؟ تفقه چرا واجبه رو مصنف فعلا نگفته. ایشون میگه به اصطلاح حذر غایت اخیره از تفقه، که تفقه به خاطر تفقه نفر واجبه. حالا خود نفر چرا واجبه؟ میفرماید یجب لهو، هو میخوره به تفقه، واجب است برای تفقه نفر. چرا نفر واجبه؟ دلیل بر وجوب نفر چیه؟ میفرماید به دلالت لولا تعزیزیه. وجوب نفر دلیلش لولای تعزیزیه است که ما این رو مجزا توضیح دادیم. خب دوستان، وقتی که حذر غایت انذاره، حذر غایت انذاره، این صغرا، یک کبرایی رو مصنف اینجا میفرماید و غایت الواجب واجبتون، غایت واجب هم واجبه. الان بحث ما رو چیه؟ عرض کردیم حذر غایت انذاره. خب انذار وقتی واجبه پس حذر هم واجب میشه. چرا؟ چون غایت واجب هم واجبه. خب پس مقدمه مهم ما این شد، حذر واجبه. حذر یعنی چی عرض کردیم؟ یعنی قبول قول منذرین، ترتیب اثر دادن. از اون ورم عرض کردیم وجوب حذر از ناحیه مردم اطلاق داره، شارع مقدس مقید نکرده ترتیب اثر دادن به قول منذر رو به صورت علم، فقط مطلق گفته، گفته اگر کسی اومد شما رو انذار کرد از این کسانی که اهل تفقهن، حرفشون رو بپذیرید، مطلقه، چه برای شما علم حاصل بشه و چه برای شما زن حاصل بشه. و حیث کان وجوب الحذر و قبول قولهم و ترتیب الآثار علیه مطلقاً، زیر مطلقاً خط بگیش، از آنجا که وجوب حذر و قبول قول منذرین، قولهم میخوره به منذرین، و ترتیب آثار علیه، علیه میخوره به قولهم، این عطف هایی که میبینید، یعنی عطف قبول قولهم بر وجوب حذر و عطف ترتیب آثار بر اون، اینها همه عطف تفسیریه، چون ما وجوب حذر رو تفسیر کردیم به قبول قول منذر، به ترتیب آثار بر قول منذر. خب کاری با ایناش نداریم. و حیث کان وجوب الحذر مطلقا، چون وجوب حذر مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ خودش در ادامه تفسیر کرده، یعنی یشمل حالت حصول العلم من قولهم، شامل حالتی می شود که علم از قول منذرین حاصل بشه. چطوری میشه از قول منذر علم حاصل بشه؟ مثل این که مثلا فرض بفرمایید 10 نفر با همدیگه بیان مسئله ای رو برای شما بگن، که ان تکون اخبارهم متواترتن، مثل این که خبرهای اونها خبر متواتر باشه، یعنی تعداد زیادی بیان به شما این حرف رو بزنن. و حالت عدمهی هم شامل حالت حصول علم میشه و هم شامل حالت عدم حصول علم، پس ضمیر عدمهی میخوره به حصول علم. چطوری میشه خبر منذر باعث علم نشه برای مخاطبین؟ که ان تکون احادا ظنیتا، مثل این که اون منذر حرفش خبر واحد باشه، یعنی یه نفر بیاد برای شما منبر بره، یه موقعی 50 نفر مبلغ با همدیگه میان توی یه جلسه یه خبری رو به شما میدن، یا در چند جلسه یه خبری رو به شما میدن، یه خبر واحد رو، خب این موجب حصول علمه. اما یه نفر بیاد در جلسه‌ای به شما خبری بده، این میشه خبر واحد و ظنیه. خب پس آیه میفرماید قول منذر چه مفید علم باشد چه مفید ظن حجت است. خب قول منذر اگر مفید ظن باشه، این همون خبر واحده. خبر واحد یعنی خبری که ظنی باشه. پس آیه فرمود قول منذر چه مفید علم باشد چه مفید ظن باشه حجته، این قسمت چه مفید ظن باشه یعنی همون حجیت خبر واحد. خب این از استدلالی که در این مسئله ذکر شد. خب دوستان دلالت آیه نفر مورد خدشه خیلی از آقایون قرار گرفته، اینکه آیه نفر دلالت بر حجیت خبر واحد نداره. اشکالاتی که بر این آیه شده و در متن کتاب اومده دو تا اشکاله. اشکال اول اینه که آقا دقت کنید، آیه شریفه بر فرض هم دلالت بر حجیت قول کسی داشته باشه، دلالت بر حجیت قول فقیه داره. آیه نمیگه خبر هر کسی حجته، داره میگه خبر کسی که تفقه کرده. خب اونایی که اهل تفقه در دینن بهشون میگن فقیه. آیه داره دلالت بر حجیت قول فقیه میکنه، در حالی که اونی که محل بحث ماست حجیت قول راویه. راوی ممکنه فقیه باشد، ممکنه فقیه نباشد. راوی کارش نقل روایته و به اصطلاح در روایت حدیث شرط نیست که خود طرف هم تفقه کرده باشد یا حتما فقیه باشه. اونی که محل بحث ماست، و اینم بدونید خیلی از راویهای ما فقیه به معنای اصطلاحی نیستن، از مقامات تفقه برخوردار نبودن. حتی ممکنه راوی حدیثی رو نقل کنه اما خودش معناش رو نفهمیده باشه، از امام شنیده، همین محتوای شنیده از امام رو به نفر بعدی، به اصطلاح به نفر بعدی انتقال میده. پس اونی که از آیه استفاده میشه حجیت قول فقیه هست، نه حجیت قول راوی. و میدونید یکی از ادله حجیت قول مجتهد بر مقلد همین آیه شریف است که سر جای خودش بحث شده. این اشکال اول. ببینیم و یلاحظ علیه اولا، اشکال می شود بر این استدلال اولا به این که ان محل البحث فی حجیت قول راوی لال فقیه. محل بحث ما حجیت قول راویه نه قول فقیه. اما از اون طرف ول آیتو تدل على حجیت قول الفقیه على مقلدیه، آیه دلالت بر حجیت قول فقیه دارد بر مقلدین خود. از کجا میگید آیه در مورد فقیهه؟ میگه چون در آیه داره در مورد متفقهین در دین صحبت میکنه. لأنه الذی یتفقه فی الدین، چون اون کسی که تفقه در دین میکنه فقیهه. اما راوی چی کار است؟ و اما راوی فانه یسمع القول فقط، اما راوی فقط حرف رو میشنود، من دون اشتراط تفقه فی، در نقل روایت تفقه در دین شرط نیست. یعنی ائمه نفرمودن جز کسانی که فقیه در دینن کسی حق نقل روایت نداره. اما راوی فانه یسمع القول فقط، راوی فقط قول رو میشنوه، من دون اشتراط تفقه فی، اما شرط نشده که حتما در حدیث هم تفقه کرده باشد. من حیث روایتهی، از حیث راوی بودنش نیاز به تفقه نداره. این که مصنف فرمود من حیث روایتهی، شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید، یعنی ممکن است راوی فقیه هم باشد ولی در روایت کردنش تفقه شرط نیست. خب میگیم آقا شاهدتون چیه؟ میگه شاهد ما اینه که اصلا در آیه فرمود شما برید خبر بدید تا چیکار کنید با این خبرها. لینذروا قومهم، تا انذار کنید قومتون رو. انذار شأن اهل تفقه هست نه اهل روایت. کسی که میخواد مردم رو موعظه کنه کسی نیست فقط بیاد یه خبری بده. انذار شأن کسانی است که فقیهند، تفقه در دین کردن، نه کسانی که فقط یه تعداد روایت حفظ کردن. مثلا یه کسی که 40 تا حدیث حفظ کرده باشه نمیگن آقا شما بیا منبر برو مردم رو انذار کن، میگن انذار مال علماست. البته ایشون فرموده این شاهده، مستحضری که شاهد ممکنه قابل خدشه باشه، دلیل نیست. میفرماید و یشهد به ما قلناه، شهادت میدهد به آنچه گفتیم. آنچه گفتیم چی بود؟ که این که آیه در مورد فقیه نه در مورد راوی، ان الانذار من شأن اهل درایه لا اهل روایه. انذار شأن اهل درایت و فهمه نه شأن اهل روایت. درایت دوستان به معنای فهمه، لا ادری یعنی نمیدانم، ادری یعنی میدانم، درایت یعنی فهمیدن. حالا داخل پرانتز عرض کنیم، گاهی میبینید یه جملاتی معروفه، بعضی فکر میکنن این جملات حدیثه. میبینید از عالمی میپرسید آقا این جمله حدیث هست یا نه، میگه این جمله درایت هست نه روایت. یعنی چی؟ یعنی این جمله فهم علما بوده نه اینکه متن روایت باشه. خب این اشکال اول. خب دوستان البته ما اگر این اشکال رو قبول کنیم یه جورایی حجیت خبر واحد برای ما ثابت میشه. منتها چه خبر واحدی؟ خبر واحدی که راویش فقیه باشه. خاطرتون هست که ما از آیه نبه استفاده کردیم، خبر واحدی که راویش عادل باشه ثابت شد. ممکنه کسی بگه آقا ما این روایت رو قبول میکنیم، این اشکال رو، ولی نتیجهش این میشه که حجیت خبر واحدی که راویش چی باشه؟ فقیه باشه. این مقدار رو که بالاخره ثابت میکنه. خب بریم اشکال دوم رو ببینیم. اگه اشکال دوم رو وارد ندونیم، یه مقداری از حجیت خبر واحد رو میشه باش ثابت کرد و اونم خبر واحد راوی فقیه. خب اشکال دوم اینی که آقا دقت کن، یکی از مقدماتی که شما در استدلالتون استفاده کردید تمسک به اطلاق بود. شما گفتید طبق آیه حذر از ناحیه مردم واجبه، مردم واجب از گوش به حرف منذر بدن و این حذر اطلاق دارد. تمسک کردید به اطلاق وجوب حذر. خاطرتون باشه شما در باب مطلق و مقید این رو متوجه شدید که تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که مقدمات حکمت موجود باشه، مقدمات حکمت محرز باشه. و یکی از مهمترین مقدمات حکمت اینی که ما احراز کنیم که متکلم در مقام بیان بوده است. اگر نتونیم احراز کنیم متکلم در مقام بیان بوده، نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. اشکال دوم اینی که آقا دقت کنید، آیه میخواد بگه نگاه کن آقا، مردم نیاز به انذار و انتقال معارف دینی دارن. خب یه عده‌ای باید پاشن برن تو شهر قم، تو شهرهایی که محل تحصیل علم درس بخونن، بعدش هم علل قاعده برن سمت شهرهای خودشون اون معارفی که یاد گرفتن رو برای مردم بگن. خلاص، آیه در مقام بیان این مطلبه. آیه در مقام بیان این مطلب نیست که حالا قول منذر مفید علم باشد یا مفید علم نباشد، اینها دست جمعی بیان به اصطلاح انذار کنند یا انفرادی هم انذار کنند مردم باید قبول کنند. آیه از این جهت در مقام بیان نیست. وقتی آیه از این جهت در مقام بیان نباشه دیگه اطلاق گیری شما صحیح نیست. وقتی که ما اطلاق نتونیم از آیه شریفه بگیریم، در نتیجه این آیه اصلا ربطی به حجیت خبر واحد پیدا نمی کنه. چون آیه اطلاق نداره، ما حجیت خبر واحد رو از اطلاق آیه استفاده کردیم. اگه کسی زیرا به اطلاق رو بزنه به این صورت که بگه آیه در مقام بیان کیفیت انذار نیست، در اون صورت دیگه استدلال به آیه شریفه بر حجیت خبر واحد صحیح نیست. و ثانیاً اشکال دوم، ان الآیت الشریفه انما کانت فی مقام بیان اصل وجوب نفر علی جماعت للتفقه. آیه در مقام بیان اصل وجوب نفر است بر جماعتی برای تفقه، چون گفتین تفقه غایت نفر. آیه فقط اینو میخواد بگه که آقا یه عده پاشن برن تفقه کنن، بعدش هم برگردن مردم رو ارشاد کنن. اما در مقام بیان این که این ارشاد برای مردم تولید علم کند یا تولید زن بکنه، ارشاد به صورت متواتر باشه یا به صورت واحد باشه، اصلا آیه تو این فاز نیست. فلا اطلاق به نسب الا الى کیفیت الانذار و طریقت الحذر. آیه اصلا اطلاقی ندارد نسبت به کیفیت انذار و طریقه حذر، اصلا در مقام بیان اینها نیست. حالا این که فرمود کیفیت انذار و طریقه حذر، کیفیت انذار مربوط به منزلینه که اینها به صورت متواتر انذار کنن یا به صورت واحد. طریقه حذر این مربوط به کیه؟ مربوط به مخاطبین. حذر کار مخاطبین، این که مخاطبین فقط در صورتی که براشون علم حاصل میشه حذر کنن یا در صورتی که براشون زن هم حاصل بشه باید حذر کنن. پس این دوتا، انذار مربوط به منزلین، طریقی حذر مربوط به مخاطبینه. خب دوستان این از استدلال به آیه شریفه. خب دوستان اما بریم سراغ استدلال به سنت. آیا ما از روایات دلیلی داریم که خبر واحد حجت باشد یا دلیلی نداریم؟ پیش از این که وارد بشیم دوستان باید تأکید کنیم استدلال به سنت تنها در صورتی صحیح است که آن سنت ما سنت قطعی باشه، یعنی یا خبر متواتر داشته باشیم یا خبر محفوف به قرائن قطعی داشته باشیم. چون اگر این روایاتی که ما میخوایم برای حجیت خبر واحد بهش استناد کنیم خودش خبر واحد باشه که اینکه دور میشه، چون هنوز حجیت خبر واحد ثابت نشده. پس دقت کنید اخبار ما باید یا خبر متواتر باشه یا خبر محفوف به قرائن قطعیه. خب خوشبختانه دوستان روایاتی که ما داریم و استناد شده به اونها برای حجیت خبر واحد روایات متواتره، البته از نوع تواتر اجمالی، و قبلا عرض کردیم روایت متواتر جز ادله قطعی است. ببینیم با هم. الاستدلال به سنه من الواضح انه لا یصح الاستدلال به سنت المحکیه به خبر الواحد على نفس حجیت خبر الواحد. خیلی واضح است که صحیح نیست استدلال به سنت حکایت شده توسط خبر واحد بر حجیت خود خبر واحد. چرا؟ لأن حجیت هذا الخبر اول الكرام، هذا الخبر یعنی خبر واحد، چون حجیت خبر واحد خودش هنوز محل بحث، هنوز ثابت نشده. از چیزی که ثابت نشده نمیشه برای اثبات خودش استفاده کنیم. و من هنا لا بد فی الاستدلال علی ذلک بالاخبار القطعیه. به همین خاطر در استدلال بر ذلک می‌نویسی یعنی حجیت خبر واحد، برای استدلال بر حجیت خبر واحد باید استناد کنیم به اخبار قطعیه. اخبار قطعیه مثل چی؟ کل متواتر. ایشون نگفت اخبار قطعیه و هول متواتر که همان اخبار متواتر هستند. از لفظ کاف استفاده کرد، یعنی متواتر به عنوان مثاله، یعنی ما مثالهای دیگری هم برای خبر قطعی داریم. زیرش بنویسید یا در ادامهش بنویسید و که خبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعیه. خب دوستان اخباری که عرض کردیم ما داریم اینها متواترن. چه نوع متواتری هن؟ متواتر اجمالی هن. متواتر اجمالی چی بود؟ سابقا عرض کردیم که گاهی ما با انبوهی از روایات مواجه هستیم، اگرچه یقین نداریم همه این روایات به نحو عام مجموعی از معصوم صادر شده باشد، ولی قطع داریم بالاخره تعدادی از اینها از معصوم صادر شده. در ما نحن فی هم دوستان همینطور، ما 6 طائفه روایت، نه 6 تا روایت، 6 دسته روایت داریم که هر دسته خودش چندین روایته. حالا شما بگو به فل مجموع فرض بفرمایید 70 تا ما روایت داریم. ولو ما یقین نداشته باشیم این 70 تا روایت همش از معصوم صادر شده، ولی اقلا قطعا یکی دوتاش از معصوم صادر شده. پس قطعا معصوم یکی دو بار فرموده که خبر واحد حجته. این میشه تواتر اجمالی. لحاظه دقت کردید اینکه مصنف با یه زیرکی قبل از ورود به بحث ادله حجیت خبر واحد اومد اصطلاحات رو توضیح داد، متواتر چیه واحد چیه، به خاطر همینجا بود، چون ما این اصطلاحات رو در ادامه نیاز داشتیم. و قد یستدل علی حجیت خبر الواحد به اخبار متواتره به تواتر الاجمالی. گاهی استدلال می شود بر حجیت خبر واحد به اخبار متواتری که تواتر اجمالی دارن. تواتر اجمالی چیه؟ و هو کما سبق عبارتون عن العلم اجمالی به صدور بعض الاخبار. تواتر اجمالی تعریفش این بود، علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار. چرا گفتیم اجمالی؟ چون نمیدونیم کدوم حدیث از این مجموعه 70 تا روایت، ما نمیتونیم دست بذاریم رو روایت مثلا شماره 1 بگیم معصوم اینو قطعا گفته. نه، رو هیچ کدوم نمیتونیم دست بذاریم مستقیما بگیم قطعا این یکی رو گفته، اما در مجموع میدونیم که قطعا یکی از این، حداقل یکی از این روایات از معصوم صدور قطعی داره. خب این روایت رو برای ما بگید. میگه وحیه علی طوائفه. این روایت چند طائفه هستن؟ روش بنویسید 6 طائفه. این 6 طائفه رو دوستان، دیگران تمام 6 طائفهش رو نقل کردن. شما اگر به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر یا به کتاب به اصطلاح رسائل شیخ انصاری مراجعه کنید، همه طوائف رو گفتن، منتها مصنف 3 طائفه رو در کتاب مطرح کرده. پس ما 6 طائفه روایت داریم، مصنف 3 تاشو نقل کرده. خب دوستان، طایفه اول از روایاتی که میشه از اونها حجیت خبر واحد رو برداشت کرد اینه که ما روایات متعددی داریم که ائمه معصومین علیهم السلام مردم رو به سمت افراد خاصی سوق دادن. مثلا گفتن آقا مسائل شرعی احکام دین رو برید از زراره سوال کنید، برید از یونس ابن عبدالرحمن سوال کنید، برید از ابان ابن تغلب، برید از محمد ابن مسلم سوال کنید. خب شما از این ارجاع معصوم به سمت افراد خاص چه استفاده میکنید؟ استفاده میکنید این آقا حرفش حجته. خب زراره یه واحدیه، خبر میده از احکام شرعی، خبر میده از شنیده های خودش از امام صادق علیه السلام. خب خبر زراره مصداق خبر واحده، خبر زراره مصداق خبر واحده. البته خواهیم گفت ائمه به هر کسی ارجاع ندادن، به افراد ثقه ارجاع دادن. در نتیجه از این استدلال استفاده میشه خبر واحدی که راویش ثقه باشد این خبر حجته. ببینیم دسته اول، منها ما دل علی الارجاع الی آحاد اصحابهم علیهم السلام. طائفه اول روایاتی است دلالت میکنه بر ارجاع دادن معصومین به سمت تک نفراتی از اصحابشون، مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابان ابن تغلب و زکریا ابن آدم قمی که قبرش در قبرستان شیخان قمه و یونس ابن عبدالرحمن و الامری. ائمه ارجاع دادن به سمت این افراد برای چی؟ لأخذ الروایه و الحدیث و معالم الدین. ارجاع دادن که مردم برن حرفهای معصومین رو از اونها بشنون و حدیث رو از اونها بشنون، معالم دینشون رو از مردم بگیرن. معالم رو قبلا در مقدمه کتاب مفصل توضیح دادیم که معالم دین به چه معنا هست. شما مترادف بگیرید با معارف دینی، معارف دینی رو از اینها بگیرن. خب اگر بخوایم نمونه روایاتی رو در این زمینه بگیم، روایت شما در پاورقی در تعلیقه به لطف خدا ذکر کردیم، حالا به عنوان نمونه عرض میکنیم. مفضل ابن عمر میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، حضرت به فیض ابن مختار فرمود. پس مخاطب فیض ابن مختاره. امام صادق به فیض فرمود اذا اردت حدیثنا فعلیک به هذا الجالس. اگر حدیث ما رو میخوای، اگر گفته های ما رو میخوای، فعلیک به هذا الجالس، برو سراغ اون آقایی که اون گوشه مسجد نشسته و حضرت با دست مبارکشون به یکی از اصحابشون اشاره کردن. فیض ابن مختار میگه من رفتم نزدیک پرسیدم اون آقایی که گوشه نشسته و امام بهش اشاره کرد کیه؟ فرمود مردم گفتن قالو زرارت ابن اعین، اقو زرارت ابن اعینه، شاگرد امام زن. پس امام صادق فیض ابن مختار رو ارجاع داد به سمت زراره. خب رفقا اگر قول زراره حجت نباشه، زراره وقتی حدیث از امام صادق نقل میکنه میشه خبر واحد، اگر حجت و معتبر نباشه چطور امام به سمتش ارجاع داد؟ ارجاع امام دلیل بر، امام نگفت قول زراره حجت، ارجاع داد، ارجاع امام دلیل بر حجیت خبر زراره است. روایت بعدی دوستان، علی ابن مسیب همدانی میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم شقتی بعیده، خونم از شما دوره، ولست و اصل و الیک فی کل وقتن، نمیتونم هر موقعی که سوالی دارم خدمت شما برسم. خب اون زمان واتساپ و تلگرام و ایتا و این هم که نبود، طرف باید حضوری میرفت سوالش رو میپرسید یا نهایتا نامه میفرستاد، اونم با امکانات پست اون زمان. میگه من مسیرم دوره، نمیتونم هر موقع سوالی دارم خدمت شما برسم. فممن آخذ و معالم دینی، معالم دینم را از چه کسی بگیرم، یعنی معارف دینی را از کی بگیرم، فرمایشات شما را از کی استفاده کنم؟ حضرت فرمود قال من زکریا ابن آدم القمی، از زکریا ابن آدم قمی بپرس، المأمون علی الدین و الدنیا. زکریا ابن آدم قمی امین ماست هم در دین و هم در دنیا. دقت کنید خیلی مقام بلندی امام رضا علیه السلام به زکریا ابن آدم دادن که قبرشون در قبرستان شیخان قم انشاءالله اگر توفیق بود حتما زیارت کنید. یه صلواتی برای بزرگوارانی که امروز اسمشون رو بردیم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ارجاع امام به زکریا ابن آدم دلیل بر حجیت قول زکریا ابن آدم در نقل از احادیث امام صادق علیه السلام و این خودش مصداقی از خبر واحده. خب بریم سراغ دسته دوم. دسته دوم دوستان دیگه ارجاع به فرد خاص نیست، ارجاع به اوصاف خاصه. نمیگه برید سراغ فلان آقا اسم ببره حضرت. روایاتی داریم حضرت فرموده کسانی که ثقه هستند و ما حدیث نقل میکنند برید احادیث از اونها بگیرید، اما بدون اینکه اسم خاص کس خاصی رو بیارن. ارجاع عمومی مون تا اوصاف رو گفتن. مثل اینکه میبینید مقام معظم رهبری در انتخابات اسم شخص خاصی رو نمیارن، بگن آقا به فلان کس رأی بدید، میان ویژگی های نماینده خوب رو میگن این ویژگی ها رو در هر کی دیدید بهش رأی بدید. امام هم یه سری ویژگی ها فرموده، این ویژگی ها رو در هر کسی دیدید شما چیکار کنید؟ شما روایات رو ازش بگیرید. و منها ما دل علی الارجاع الی عموم الروات و ثقات. طایفه دوم روایاتی است دلالت میکنه بر ارجاع امام معصوم مردم را به سمت نه فرد خاص بلکه به سمت تمام راویان و ثقات، البته نه هر راوی، راوی که ثقه باشد. دقت کنید مثل چه کدوم روایات؟ که توقیع من الناحیه المقدسه. توقیع دوستان جواب نامه ها رو بهش میگن توقیع. ناحیه مقدسه هم منظورش از سمت امام زمان علیه السلام، مثل نامه ای که از ناحیه امام زمان علیه السلام صادر شده. قال عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود که این روایت دوستان از ادله به اصطلاح اثبات ولایت فقیه. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیث، اما در حوادثی که واقع می شود فرجعوا فعل امر، باید رجوع کنید به راویان حدیث ما. البته حضرت اینجا فعلا صفتی نیاورده کدوم راوی حدیث، گفته به هر کسی راوی حدیث ما بود مراجعه کنید. بعد حضرت فرمود فانهم حجتی علیکم، اونها حجت من بر شما هستند، و انا حجت الله علیهم، و من هم حجت خدا بر آنها هستم. در توقیع دیگری آمده است و انها علیه السلام فی توقیع آخر انه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک، فی ما یرویه عنا سقاتنا، زیر یرویه خط بکشید، زیر سقاتنا هم خط بکشید. حضرت فرموده هیچ کسی از شیعیان ما حق ندارد، هیچ عذری نداره شک کنه در روایاتی که افراد ثقه از ما نقل میکنن. خب شما از این چی میفرمایید؟ دیگه صراحت از این بالاتر؟ حضرت صراحتن فرموده اگر راوی ثقه بود و حرفی از ما نقل کرد، کسی حق نداره قبول نکنه، باید قبول کنید. لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، قد علمو، همه میدونن، انا نفاوضهم سرنا، مفاوضه یعنی گفتگو، اسرار رو ما به اینها گفتیم و نحمله ایاه الیه، اون سر رو از طریق این افراد ثقه ما به سمت مردم فرستادیم. یعنی اسرار مکتب اهل بیت، معارف مکتب اهل بیت رو حضرت میفرماید ما از طریق راویان ثقه میخوایم به نسلهای بعدی منتقل کنیم. اینم یه دسته که ارجاع عمومی بود بدون اینکه اسم شخص خاصی رو بیارن و صراحت در حجیت خبر واحد داره. البته تا اینجا استفاده کردید نه هر خبر واحدی، خبر واحدی که راویش ثقه باشه. دقت کنید، آیه نبأ رو اگر قبول میکردیم میشد حجیت خبر واحدی که راویش عادل باشه، از این روایات برمیاد حجیت خبر واحدی که راویش ثقه باشه. خب و منها، دوستان دسته سوم از روایاتی که میشه برای حجیت خبر واحد استفاده کرد، روایات فراوانی است که بر نقل حدیث و منتشر کردن حدیث دلالت میکنه. روایات فراوانی داریم تشویق میکنن که آقا حدیث حفظ کنین، حدیث رو منتشر کنین. خب رفقا، این انتشار حدیث از طریق آحاد و افراد صورت میگیره. اگر امام به ما بگه آقا شما برید احادیث بنده رو منتشر کنید، از اون ور میتونه به مردم بگه آقا مردم اگر حدیثی به دستون رسید اعتنا نکنید. و وقتی حضرت دستور به انتشار میدن، قطعا از اون ور یعنی مردم باید به این حرفا باور کنن. این هم خودش میشه دلیل بر حجیت خبر واحد. و منها ما دل علی ترغیب فی ضبط الروایات و بسها، ضبط یعنی حفظ روایات، نگهداری روایات، بس یعنی منتشر کردن. طایفه سوم روایاتی است که دلالت میکند بر ترغیب به نگهداری روایات و منتشر کردن روایات. میتونید چند تا مثال بزنید؟ بله، کن نبوی المعروف. کن نبوی المعروف یعنی کل حدیث نبوی المعروف، این حدیث نبوی معروفه. دقت کنید، یکیشون فرمود این حدیث نبوی معروفه. مرحوم فیض کاشانی در وافی جلد یک صفحه 136 می‌فرماید هذا الحديث مشهور مستفیض بین الخاصة والعامة بل قال بعضهم بتواتره. این حدیث مشهور مستفیض، قبلا تقسیم کردیم خبر واحد رو به مستفیض و غیر مستفیض، یعنی تنها یه بار نقل نشده، خیلی نقل شده هم در خاصه هم در عامه، خاصه یعنی شیعه، عامه یعنی سنی ها. بلکه بعضی ها قائلن این حدیث متواتره و قد رواه و اصحابنا به طرق کثیره مع اختلاف فی اللفظ، اصحاب ما این حدیث رو با اختلافاتی در الفاظ نقل کردن. حدیث چیه؟ شما هم شنیدید من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. هر کس بعضی از تعبیرات دوستان روی علا بنویسید من، بعضی از نسخه ها من داره. حالا این که من باشه یا علا باشه، علا امتی یا من امتی، چه تفاوتی داره، چه نکته ای داره، این رو ما در تعلیقه به تفصیل توضیح دادیم به لطف خدا، الان ورود پیدا نمی کنیم به خاطر ضیق وقت. عرض میکنیم من هر کس حفظ کند از امت من 40 حدیثی که مردم از اون 40 تا حدیث بهره ببرن، خداوند روز قیامت او را فقیه و عالم مبعوث میکنه. دقت کنید، این حدیث دوستان دستمایه شده برای علما که بیان کتاب 40 حدیث بنویسن. به خاطر همین حدیثی که تعداد زیادی از علما به 40 حدیث نویسی رو آوردند، مثل 40 شیخ بهایی یا مثل 40 حدیث مرحوم امام خمینی، خیلی از علما 40 حدیث دارند. خب این روایت دوستان تشویق به انتقال احادیثه. خب روایت بعدی، و ما روی عن مولانا صادق علیه السلام فی قوله تعالی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریف نقل شده، کسانی که عباد الرحمن کسانی هستند که حرفها رو میشنوند از بهترینش تبعیت میکنند. حضرت فرمود این که حرفها رو میشنوند از بهترین تبعیت میکنند، منظور آیه شریفه کسیه که حدیثی رو میشنوه و اون رو میره منتقل میکنه. پس حضرت میفرمه این آیه میگه احادیث رو بشنوید و منتقل کنید. حالا چطوری منتقل کنیم؟ کم و زیادش نکنید، همون جوری که شنیدی منتقل کن. خب این دلالت میکنه که پس انتقال حدیث با خبر واحد جایزه و معتبره. انه قال هو الرجل، منظور از این الذین کسیست که یسمع الحدیث، حدیث رو میشنوه، فیحدث بهی، اون رو نقل میکنه برای دیگران، کما سمعه، همون جوری که شنیده، لا یزید فیه ولا ینقص منه، نه چیزی بهش اضافه میکنه و نه چیزی ازش کم میکنه. خب روایت بعدی، و ما منه علیه السلام، باز هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطب الناس فی مسجد الخیف، حضرت یک روزی در مسجد خیف، خیف به فتح خا، حضرت سخنرانی کرده. مسجد خیف مسجدی است، یکی از مساجد مکه مکرم است. حالا چرا بهش میگن مسجد خیف؟ خیف به چه معناست؟ چه نکته هایی در این مسجد هست؟ در تعلیق توضیح دادیم دیگه، الان ورود پیدا نمی کنیم. فقال، حضرت فرمود نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها، نظر یعنی نیکو کند خداوند بنده ای را، حضرت دعا کرده براش، دعا کرد حضرت برای کسی که سمع مقالتی، حرفهای منو بشنوه، فوعاها، این حرفها رو حفظ کنه، وعاها یعنی حفظها و فهمها، آدرس دادیم در کتابای لغت اینجور تفسیر شده، فوعاها و حفظها، وعاها نگهداری کند و حفظ کند، و بلغها، نه فقط خودش حفظ کنه، اون رو تبلیغ کنه، اون رو به نفرات بعدی منتقل کنه، و بلغها من لم یسمعها، اونو به گوش کسی که این حدیث رو نشنیده برسونه. خب پس این حدیث دوستان تشویق و ترغیب به فهم حدیث و نقل حدیثه. خب نقل حدیث گاهی به صورت معمولا به صورت خبر واحده، یه نفر میشنوه برای دیگری نقل میکنه، این دلیل، این میشه بر دلیل بر حجیت خبر واحد و جواز انتقال احادیث از طریق خبر واحد. حالا در ادامه حضرتی عبارتی دارن، عبارت معروفی، خوب معناش رو درک کنیم انشاءالله. حضرت میفرماید فرب حامل فقه غیر فقیه، خاطرتون هست در آیه نفر ما گفتیم که راوی ممکنه فقیه نباشه، اینجا حضرت فرموده کسی یه موقع میبینید یه حرف فقیهانه ای رو نقل میکنه ولی خودش از اون بهره ای نمیبره، یعنی خودش فقیه نیست، حتی ممکنه معنا حدیث رو نشنیده باشه ولی وظیفش انتقال حدیثه، تو نمیفهمی، شاید نسل بعدی فهمیدن. فرب حامل فقه غیر فقیه، چه بسیار کسانی که حامل فقه هستن اما خودشون فقیه نیستن، یعنی حدیثی رو خودش نفهمیده، اما این که نفهمیده دلیل نمیشه نقل نکنه، اینو باید به نسل بعدی منتقل کنه، شاید آیندگان فهمیدند. و رب حامل فقهن الى من هو افقه من، و چه بسا شما حدیثی رو فهمیدی اینو منتقل میکنی به نفر بعدی، نفر بعدی فهم دقیق تری از شما پیدا میکنه. چه بسیارن کسانی که حامل فقه هستند، این فقه رو به کی انتقال میدن؟ به کسی که از او فقیه تر است. لذا وقتی که کتاب کافی شریف رو مؤسسه دارالحدیث داشتن به اصطلاح تصحیح میکردن و نسخه های مختلف رو مقابله میکردن، اونجوری که بنده شنیدم حضرت آیت الله شبیل زنجانی حفظه الله به این گروه و تیم تحقیقاتی به اصطلاح دستور دادن، فرمودن که اگر در نسخه ها دیدی در یه نسخه ای در فلان روایت یه واوی هست، در نسخه های دیگه نیست، و تشخیص شما هم اینه که این واو اضافه است، اصلا نباید باشه، مبادا این نسخه رو نقل نکنید، این نسخه رو حتما نقل کنید. چرا؟ چون الان به نظر شما این واو اضافه است، ممکنه در نسلهای بعدی کسی بیاید و به این نتیجه برسه که نه اتفاقا این واو درسته و سر جاش همینجاست و باید باشه و این نسخه درسته. اگر شما الان ثبت نکنید دیگه برای آیندگان این زمینه از بین میره. خب این روایتی که عرض کردیم تمام شد. و المستفاد و من هذه الطوائف، اون چیزی که دوستان از این سه طایفه استفاده میشه، ان الاعتماد على خبر الواحد جائز اجمالا. مستفاد از این طوائف این است که اعتماد به خبر واحد جایز، یعنی خبر واحد حجته، منتها اجمالا. اجمالا یعنی چی؟ یعنی نه هر خبر واحدی، خبر واحدهای خاصی. تا اینجا دوستان اگر دقت کرده باشید استفاده شد، زیرش بنویسید خبر واحد ثقه. روایت میگفت اون راوی هایی که ثقه هستند. حالا انشاءالله اینو مفصل تر در آینده بحث میکنیم، ولی از این دست از روایت اجمالا خبر واحد ثقه بحث میشه. خب دوستان سه تا تطبیق داریم، این تطبیقات رو هم خیلی سریع بخونیم که برای جلسه بعد نمونه. درسته جلسه یه مقداری طولانی شد ولی ناچاریم. به اون آقا گفتن اگر در دریا کوسه شما رو دنبال کنه بخواد شما رو بخوره چیکار میکنه؟ گفت از درخت بالا میرم. گفت وسط دریا درخت نیست. گفت آقا ناچاریه، ناچاری چاره‌ای نیست، بالاخره درختم نباشه باید از درخت بالا بریم. ما هم الان ناچاریم به خاطر ضیق وقت، از یه طرف میخوایم مفصل توضیح بدیم مسئله قشنگ جا بیفته، از اونور مطلب هم نماند. تطبیق شماره یک دوستان دقت کنید، روایتی داریم، روایت هم صحیحه، یعنی سندش صحیحه، روایت مشکل سندی نداره. میفرماید کسی که قضای روزه ماه رمضان برگردنش هست به خاطر مریضی، قضا گرفته به اصطلاح مریض بوده روزه نگرفته، در بین سال حالش خوب شد اما قضا رو نگرفت تا رسید به ماه رمضان بعدی، این آقا علاوه بر قضا باید یک کفاره تأخیر هم بده، بهش میگن فدیه تأخیر. خب اینو روایت میفرماید و ما متن روایت رو در پاورقی هم آوردیم. مشهور فقها به همین معنا فتوا دادن، اما دوستان یه مخالفی در مسئله وجود داره و اون هم جناب ابن ادریس حلیه. ایشون فرموده که فقط قضا دارد و فدیه ندارد، کفاره تأخیر ندارد. دلیلش هم اینه که ابن ادریس میگه من خبر واحد حجت نمیدونم، این خبری که کفاره تأخیر رو هم اضافه میکنه این خبر واحده و من خبر واحد رو معتبر نمیدونم. پس این بحث معتبر بودن یا نبودن خبر واحد در این فرع فقهی نتیجه داد. ببینیم تطبیقات الاول، یجب و قضا و صوم شهر رمضان و الفدیه، قضای روزه ماه رمضان و فدیه واجبه، یعنی هم قضا هم فدیه. برای کی؟ علی من لم یصم فیه لمرضه، بر کسی که روزه نگرفته در ماه رمضان به خاطر مریضی، و قد اخر القضاء حتی دخل شهر رمضان الاخر، قضا رو به تأخیر انداخته تا ماه رمضان بعدی هم داخل شد. خب دلیل این فتوا چیه؟ و یدل علیه صحیح و زراره عن مولانا الباقر علیه السلام، دلیلش هم روایت صحیحه است که زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. خب شما به لطف خدا یاد گرفتید خبر صحیح چیه؟ یعنی این سلسله سندش همه امامی مذهبن، همه ثقه یا عادلن و تمام سند هم ذکر شده، سند افتادگی هم نداره. وقد حکی عن ابن ادریس حلی رحمه الله وجوب القضاء من دون فدیتن، از ابن ادریس حلی حکایت شده که ایشون قائل به وجوب قضاست ولی فدیه رو قبول نداره، کفاره تأخیر رو قبول نداره. چرا؟ و ذالک لانه لم يعمل بخبر الواحد غیر المحفوف بالقرینه، ابن ادریس خبر واحدی که محفوف به قرینه نباشد رو قبول نداره، بهش عمل نمیکنه. خب دوستان تطبیق دوم، اگر شما در یک جایی میخواستید نماز بخونید، فرض کنید در فرودگاه یکی از کشورها اروپایی میخواد نماز بخونید، خب مردم اونجا کافرن، حالا یا کافر کتابی یا غیر کتابی فرقی نمی کنه. از یکیشون پرسید آقا قبله سمت کعبه کدوم طرفه؟ به شما گفت فلان طرفه. این خبر کافر آیا باهاش میشه سمت قبله رو اثبات کرد یا نه؟ بالاخره مصداق خبر واحده، یه واحدی داره به شما خبر میده، یه نفر خبر میده که قبله این سمتیه. دوستان اگر ما مفهوم آیه نبأ رو قبول داشته باشیم به این خبر نمیشه اعتنا کرد. چرا؟ چون مفهوم آیه نبأ حجیت خبر واحد عادل بود و مستحضرید که کافر عادل نیست. پس اگر ما مفهوم آیه نبأ رو قبول داشته باشیم به این خبر نمیشه اعتنا کرد. اما دوستان اگر ما گفتیم نه اون چیزی که برای ما مهمه عدالت نیست، آیه نبأ رو گذاشتیم کنار، اومدیم به روایات تمسک کردیم، روایات میگفت خبر واحد ثقه، کاری با مذهبش نداریم، طرف میخواد کافر باشه ولی ثقه باشد، اگر این کافر ثقه باشه ولو کافره اون موقع خبرش رو میپذیریم. البته این رو یه گوشه یادداشت کنید دوستان، اگر ما خبر واحد رو حجت بدانیم، مشهور میگن در احکام حجته، اما در موضوعات معروف اینه که خبر واحد حجت نیست، خبر واحد موضوعات رو ثابت نمیکنه. اینایی که قائل به حجیت خبر واحد هستن میگن احکام شرعی رو میشه ثابت کرد، موضوعات رو نمیشه ثابت کرد. خب جهت قبله دوستان موضوع حکم نیست، اینم در خاطر شریفتون داشته باشید. از ثانی لا يعتمد على خبر الكافر في اثبات القبله، اعتماد نمی شود به خبر کافر در اثبات قبله. چرا؟ لعدم حجیتهی، ضمیر می خوره به خبر کافر حجیت ندارد، منتها طبق یک مبنا، طبق بناءً على ثبوت المفهوم لآیت النبأ، بنابراین که ما مفهوم آیه نبأ رو قبول داشته باشیم که نتیجهش میشه حجیت خبر عادل و کافر عادل نیست. تطبیق سوم دوستان، یکی از روایات، یه مورد از روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد داره و میشه جز اون توائف رو جناب مصنف به عنوان تطبیق آوردن، از ثالث مما یدل على حجیت خبر الواحد ما عن ابی الحسن علیه السلام فی ما کتبه جوابا عن السؤال عمن یعتمد علیه فی الدین. دو نفر نامه نوشتن به امام کاظم علیه السلام که در مسائل دینی به چه کسی می شود اعتماد کرد. حضرت فرموده اعتمدا، اعتماد کنید شما دو نفر، فی دین کما، تو دینتون، علا کل مسنن فی حبنا و کثیر القدم فی امرنا، اعتماد کنید به هر کسی که مسن است در حب ما. مسن است دوستان در حب ما، مسن مستحضر یعنی سن و سالی رو در محبت ما صرف کرده. میگن آقا ما ریش ها رو تو آسیاب سفید نکردیم، یعنی کسی که ریش رو در شریعت سفید کرده. کثیر القدم یعنی قدمتش زیاده در امر تشیع ما. اینو بعضیا کثیر القدم خوندن، از قدمت گرفتن، یه عده‌ای هم کثیر القدم خوندن، یعنی به اصطلاح راسخ ثابت قدمه در امر ما. این توضیحات مفصل شما در تعلیق آورد. خب این روایت میگه آقا دقت کنید، روایت میگه اگر کسی این اوصاف رو داشت حرفی از دین نقل کرد حرفش معتبره. خب این یکی از مصادیقش میشه خبر واحده، کسی که مسن در حب باشد، کثیر القدم در امر اهل بیت باشه. خب فقط یه نکته عرض کنیم و بحث خاتمه بدیم. ابوالحسن دوستان میدونید چیزهایی که علمهایی که با ابو ام شروع بشه بهش میگن کنی، ابوالحسن، ابوالحسن مازی و ابوالحسن اول همشون کنیه امام کاظم علیه السلام. ابوالحسن ثانی کنیه امام رضا علیه السلامه. ابوالحسن ثالث و ابوالحسن اخیر کنیه امام هادی علیه السلامه. لذا بدونید ابوالحسن کنیه امیرالمومنین علیه السلام نیست توی روایات. اگر جای ابوالحسن منظور امیرالمومنین باشه بهش تصریح میکنن. عذرخواهم از این که جلسه طولانی شد، ناچاریم که توی دریا از درخت بالا بریم. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.